سلام به شما. خب جامعه ما پر از مسئله های پیچیده است، از ترافیک بگیر تا مدیریت آب و خیلی چیزای دیگه. واقعا چطور میشه برای این چالش ها یه راه حل درست و حسابی پیدا کرد؟ راه حلی که هم کار کنه، هم به این زودیا از کار نیفته. امروز میخواییم بر اساس بخشهایی از کتاب چرخه تحقق سازوکارهای حکومرانی یه نگاهی بندازیم، ببینیم این سازوکارها، این راه حلها اصلا چطور ساخته و اجرا میشن. هدفمون اینه که بفهمیم این چرخه چطور کار میکنه، از کجا شروع میشه، کجا میرسه. بیاین یه کم عمیق‌تر شیم تو این موضوع.
درسته. کتاب یه چرخه جالبی رو مطرح میکنه. میگه اول باید محدوده رو مشخص کنیم. دقیقاً بدونیم مشکل چیه و کجاست. بعد باید بریم سراغ کشف. یعنی ببینیم وضعیت الان چطوریه. بعدش طراحی راه حل که خیلی مهمه. و بعد پیاده سازی، آزمایش کردنش، رسوندنش به تصویب و نهایتاً استقرار. یعنی چی؟ یعنی واقعاً اجراش کنیم تو جامعه. و در آخر هم ارزیابی. نکته کلیدی هم اینه که این یه مسیر صاف و یه طرفه نیست. یه چرخه است. یعنی هی تکرار میشه.
چرا تکرار میشه؟
خب چون جامعه ساوس نیست، میدونید. مسائل جدید پیش میاد، شناخت ما عوض میشه، فناوری تغییر میکنه. پس باید این چرخه رو هی تکرار کنیم تا هم به اون نقطه خوبه برسیم، هم اونجا بمونیم.
خب پس اولین قدم شد تعیین محدوده. یعنی خط کشی کنیم که دقیقاً داریم سر چی حرف میزنیم، کیا تو این ماجرا نقش دارن یا ازش تأثیر میگیرن. این به نظر ساده میاد ولی حتما پیچیدگی داره.
اوه خیلی هم پیچیدگی داره. مثلا همین ذینفعان، یعنی آدما یا گروهایی که درگیرن، اینا خیلی وقتا زیادن، منافعشون فرق میکنه، گاهی حتی با هم تضاد دارن. یا مثلا مرز بین موضوعات، آب، کشاورزی، محیط زیست، اینا که اصلا جدا نیستن، خیلی تو هم تنیدن.
آها.
یا یه مشکل ممکنه هم توی محله کوچیک باشه، هم در سطح ملی مهم باشه. اینجاست که اون مفهوم حکمرانی چند سطحی میاد وسط.
یعنی چی حکمرانی چند سطحی؟
یعنی مسئولیت‌ها رو بین سطح‌های مختلف تقسیم کنیم. مثلا شهرداری یه کارایی بکنه، استانداردی یه کارای دیگه، دولت مرکزی هم همینطور. اینجوری هر کی رو بخش خودش تمرکز میکنه و کارا قاطی نمیشه. تعیین محدوده اگه درست نباشه، کل مسیر ممکنه اشتباه بره.
فهمیدم. پس اولی محدوده رو مشخص میکنیم، بعد وضعیت موجود رو کشف میکنیم، حالا میرسیم به طراحی. گفتید این خیلی مهمه. چطور میشه یه راه حل خوب طراحی کرد با این همه پیچیدگی؟
دقیقاً. طراحی شاید خلاقانه ترین قسمت ماجرا باشه. واسه اینکه بشه مدیریتش کرد، معمولاً لایه لایه انجامش میدن. اول یه طرح کلی و مفهومی میریزن، بعد میان سراغ جزئیات پایه‌ای‌تر و آخر سرم جزئیات فنی و دقیق.
خب
اما یه نکته خیلی خیلی جالب که تو منبعم بود، استفاده از سازه‌های پیش‌آماده است.
سازه‌های پیش‌آماده؟ مثل چی مثلا؟
می‌بینید به جای اینکه هر بار از صفر شروع کنیم و مثلا چرخ رو دوباره اختراع کنیم، میتونیم از یه سری قطعات یا الگوهای امتحان شده استفاده کنیم. انگار یه جعبه ابزار حکمرانی داریم. مثلا انواع مالیات‌ها، الگوهای نظارت، روش‌های مشارکت دادن مردم، اینا از قبل طراحی شدن، تست شدن.
آها، مثل لگو میمونه پس.
دقیقاً، مثل لگو. این قطعات آماده رو برمی‌داریم، متناسب با مشکل خودمون کنار هم می‌چینیم و تنظیمشون می‌کنیم. اینجوری هم سریع‌تره، هم از تجربه‌های قبلی استفاده میشه.
این ایده سازه‌های آماده واقعاً جالبه. یه جورایی حکمرانی رو از یه کار خیلی ذهنی و هنری به سمت یه چیز شبیه مهندسی می‌بره انگار. ولی خب خطری نداره؟ یعنی نمیشه از همین ابزارهای آماده برای کنترل زیادی یا کارهای نادرست استفاده کرد؟ اصولی باید رعایت بشه حتما.
سوال بجاییه. دقیقاً واسه همینه که اصول طراحی خیلی مهمن. یکیشون شفافیته. یعنی سازوکار باید رو باشه، نه پنهانی و فریبکارانه. یکی دیگه حفظ حریم خصوصیه. نباید باعث تبعیض بشه بین هیچ گروهی. و یه نکته خیلی مهم، حق انتخاب و آزادی مردم نباید بیش از حد لازم محدود بشه. مثلا میخوایم طرح ترافیک بذاریم، خب باید فکر حمل و نقل عمومی خوب و جایگزین مناسب هم باشیم. نباید مردم رو تو بن‌بست قرار بدیم.
درسته.
این اصول کمک میکنن که از اون لوگوها، یعنی سازه‌های پیش آماده، درست استفاده کنیم.
جالبه که رعایت این اصول هم برمیگرده به همون مرحله اول، یعنی تعیین محدوده، اینکه کیها رو زینف دیدیم و چه ارزش‌هایی برامون مهم بوده.
خب پس طراحی شد، آزمایش و تصدیب هم انجام شد. میرسیم به استقرار. این یعنی فقط دکمه رو بزنیم و سیستم جدید را بیفته یا اونم داستان داره؟
نه، خیلی فراتر از دکمه زدنه. یه بخش مهمش اینه که ذینفعان، یعنی همون مردم و گروه‌ها، این سیستم جدیده رو بپذیرن. خب ممکنه مقاومت‌هایی باشه چون منافع بعضیا تغییر میکنه.
طبیعیه.
اما یه نکته کلیدی تر که کتاب خیلی روش تاکید داره بحث پاکسازی سیستم‌های قبلیه. یعنی باید مطمئن شیم که اون قانون‌ها و روش‌های قدیمی که با این جدیده نمی‌خونن کامل از بین رفتن. به این میگن اصل گیوتین.
اصل گیوتین. عجب اسمی. یعنی چی؟
یعنی وقتی سازوکار جدید میاد قبلی‌ها دیگه هیچ اعتباری ندارن. سرشون زده میشه به قول معروف. باید کامل حذفشن تا تداخل ایجاد نکنن.
چه تشبیه قدرتمندی، منطقی البته. چون اگه سیستم قدیمی کنار نره، سیستم جدید درست جا نمیفته. ولی حتما سخت اجرای این اصل. سیستم‌های قدیمی ریشه دارن معمولاً.
دقیقاً. اجرای اصل گیوتین خودش یه کار بزرگیه. باید با برنامه و قاطعیت باشه. وگرنه یه سری قانون‌های متناقض یا به قول کتاب سیاست‌های زامبی باقی میمونن که فقط دردسر درست میکنن. بدون این پاکسازی، سازوکار جدید ممکنه هیچ وقت درست و کامل اجرا نشه. و خب بعد از استقرارم نوبت ارزیابیه. ببینیم چی شو چطور کار کرد که این خودش میشه ورودی برای دوره بعدی چرخه. سیستم هی خودشو بهتر میکنه.
خب این نگاه به چرخه تحقق سازوکارهای حکمرانی واقعا جالب بود. از اینکه چقدر مهمه اول محدوده و ذینفعان رو درست بشناسیم تا اون ایده جالب طراحی با سازه‌های آماده مثل لگو و در نهایت اهمیت قاطعیت در کنار گذاشتن سیستم‌های قدیمی با اصل گیوتین، همش نشون میده که حکمرانی یه چیز ثابت و خشک نیست. یه فرایند زنده است که هی یاد میگیره و تغییر میکنه.
همینطوره. یه فرایند پویا و یادگیرنده برای تطبیق با شرایط و بهتر شدن دائمی.
و شاید یه نکته‌ای که برای شما شنونده عزیز بد نباشه بهش فکر کنید اینه. حالا که با این چرخه و مفهوم‌هایی مثل سازه‌های لگویی و اصل گیوتین آشنا شدید، چطور میتونید به تغییرات و سازوکارهای جدیدی که مثلا تو محیط کارتون یا جامعتون میبینید نگاه کنید؟ آیا میتونید این مراحل چرخه رو توشون تشخیص بدید؟ نقاط قوت یا ضعف احتمالیشون رو با این دید جدید بهتر درک کنید؟ یه خورده بهش فکر کنید.